أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربسنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إلا شقتا. قصص قرآن کریم گاهی مسبوق به سؤال است و گاهی چون در کتابهای غیر محرف انبیاء گذشته آمده است و گاهی هم چون مشتمل بر آیه الهی است. جریان اصحاب کهف از هر نظر واجد این خصوصیات یاد شده است، هم معروف بین عده از صاحب نظران بود، هم در کتاب‌های آسمانی آمده، لذا مورد سؤال قرار گرفت و هم خودش مشتمل بر آیات الهی است. ذات اقدس اله این قصه را تطهیر می‌کند از اون لوس تحریف و افراد و تفرید، پاک میکند و درست تبیین میکند. لذا فرمود نحنو نقص علیک نبأهم بالحق. و این که فرمود اینها فتیه بودن، ما اینها رو خوابوندیم تا معلوم بشود که کدام یکی از دو گروه اینها رو درست شماره کردن، احصاف علمازی است، کی شماره کرده کی شماره نکرده. مستحضرید که خود این یک کماری نیست که آدم ساعت خوابی عده‌ای را یا ساعت خواب خودش را بداند. خواب اگر عادی باشد، ساعت خوابش را انسان چه بداند چه نداند جز آیات الهی نیست. اما خدای سبحان می فرماید به این که ما این کار کردیم تا ببینیم کی شمرد، کی احصا کرد، که احصا فعل ماضی است. چرا؟ برای اینکه یک طرفش امر عادی است، یک طرفش آیه الهی است. اگر انسان یک روز یا یک نصف روز در اثر خستگیش بخوابد، این امر عادی است. اما سه قرن بخوابد، این آیتون الهیه. صرف دانستن یک رقم و عدد هدف این قصه نیست. فرد ما اینها را بیدار کردیم تا معلوم میشه کی آیت شناس است، کی آیت شناس نیست. بیان ذالک این است که آیات در قرآن کریم به دو قسم تقسیم شده است. آیات آفاقی است، مثل آسمان، زمین، موجودات زمینی، موجودات آسمانی. اونچه بیرون از جان انسان است آیات الهی است. آیات انفسی که روح انسان، بدن انسان، رابطه روح و بدن، کیفیت اجتماع اینا، کیفیت افتراق اینا، کیفیت تأثیر و تأثیر متقابل روح و بدن و مانند آن، جز آیات انفسی است که در درون آدم است. در این قصه یه سلسله آیات انفسی را ذات اقدس اله نصیب اینها کرده، آیات خود را در درون اینها نهادینه کرده، یه ده نفهمیدن. خب آدم سه قرن بخوابه این آیه الهی در درون او پیاده بشه، بعدم که بیدار بشه نمیفهمه. این معلوم میشه که یه ده نه تنها از آیات آفاقی طرفی نمیبندن، از آیات انفسی هم طرفی نمیبندن. این که در پایان یکی از حوامی سبا آمده سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خب آیه الهی در درون انسان پیاده میشه و انسان هیچ نمیفهمه. این خطر برای همه ما هم هست که گاهی معجزات الهی، آیات الهی در درون خود انسان هست. او مغلب الغروب حالاتی را در جان انسان پیاده می کند و انسان خواب همش. برفرضم که بیدار بشه، بیداری حسی است نه بیداری عقلی. عقلش همچنان خوابه. اونی که تشخیص میده عقله، او هم که بیدار نشده. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه است: اعوذ بک او نعوذ بک من ثبات العقل. همین است ثبات با سین، یعنی خواب تعطیلی. یوم سبت، یوم سبت روی شنبره که میگن سبت یعنی تعطیل. عرض کرد خدای ما به تو پناه میبریم از اینکه عقل جامعه بخوابه. اعوذ بک او نعوذ بک من ثبات العقل. خب اگر عقل جامعه خوابید میشه الناس نیام. اگر هم بیدار شد، بیداری حسی است. اونی که تشخیص میده خوابش آیه الهیه بود یا خوابش امر عادی بود، اون عقل است. او که بیدار نشده. اگر عقل بیدار نشده، اون نیروی تشخیص بیدار نشده، حس کی هم چه فرقی نمیذاره که. بنابراین همین ها که آمنو به ربهم هستن، این هم فیدیت هستن، قرآن خیلی تجلیل میکنه از اینا، اینا مؤمنن. همین ها بعضی از آیات انفسی رو درک نمیکنن، یه عده درک میکنن. بنابراین این که فرمود ما اینها رو بیدار کردیم تا معلوم بشه کی احسا، کی لم یحسه، کی شماره کرد، کی شماره نکرد، بر همین جهته. اونی که شماره میکنه نباید بخوابه. عقل انسان که نمیخوابه، اگر عقل است نمیخوابه. این ارشاد به صاحب انتفاع موضوع این بیان نورانی است امیر. وگرنه عقل، اگر عقل است نمیخوابه. اون که عاقل است نمیخوابه. اون که همش خوابه است در حقیقت ارشاد به نفی موضوع است، یعنی عقل پیدا نکرده. این بیان نورانی که درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، این حدیث رو شما مراجعه میکنید درباره مؤمنم هست. وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: تنام و عینی بلا ینام و قلبی. چشمم میخوابه، قلبم نمیخوابه. البته اون دیگه حوزه بیداریش فراوانه، قلمرو به شهودش فراوانه. اما مؤمنین به اون حوزه حضرت که حوزه بیداری و قلمرو به شهودشون اندک است، بالاخره محدود است. مؤمنان شما تو روایات مؤمن نگاه کنید، میبینید مؤمنان تنام و عینه و ناینام و قلبه، قلبش نمیخوابه. تو خواب قلبش بیداره، تو بیداری هم بیداره، لذا خوابای خوب میبینه. همونطور که تو بیداری صبح تا غروب مشغول درس است، بعضی از روزها تکرار و مکررات است، بعضی از روزها یه چیزایی هم میفهمه، تو خواب هم به شر حیزه. بعضی از خوابها تکرار و مکرراته، بعضی از شبام خواب خوب میبینه. عقل به ما انه و عقل لا ینامو، نومالی موجود است که ارتباط تنگاتنگ با عالم طبیعت داشته باشه. اگه یه موجود مجردی تام بود که خواب ندارد که. حتما، یعنی حتما این روایت رو که مربوط به این که قلب مؤمن نمیخوابد ملاحظه فرمایید. بعد مراجعه میکنید به اون روایتی که حضرت برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: تنام و عینی بلا ینام و قلبی. تا معلوم بشه ای کسی امت اون حضرت است، شاگرد اون حضرت است، چه در خواب چه در بیداری. منتها با این تفاوت که اون حضرت در عرش است، مؤمنین تو فرشند، ولی بالاخره امت اویم. ابو رافع است یا دیگری در یه سفری که وجود مبارک حضرت در جای استراحت کرده بودن، این رفت کنار درخت و این شاخه تکون داد و شاخه رو شکوند. حضرت تو همه عالم رویا فرمود: ابو رافع چه میکنی؟ عرض کرد به این که ببینم شما تو خواب میبینید یا نه. فرمود: تو خیال کردی من که میخوابم چشمم میخوابه، قلبم هم میخوابه؟ تنام و عینی بلا ینام و قلبی. خب بله داریم، اما این عرش نسبت به اون عرش فرش است. تازه اون عرشی که دنافت دلا نصیب صاحب اون عرش میشود، قلب مؤمن که عرش رحمان است، نسبت به او فرش است. بنابراین گاهی آیه الهی به یک جمع داده می شود تا معلوم بشه کی خوابه کی بیدار. فرمود ما اینجا خواستیم بیازماییم همینها که مؤمنن. البته بیرون از این هم افراد ممکنه دو دسته شده باشن، یه عده بگن کم، یه عده بگن بیدار. اونایی که خواب بودن با آثار باستانی میفهمن که چقدر خوابیدن. اونا که بیدار بودن میگن نه، الله اعلم، ربکم اعلم و ما لبستم. از همون اول میفهمن که کار به دست دیگری است. این عده تا پول نبرن در عهد دقیانوس، این دینار و درهم نبرن تو بازار و معلوم نشه که این دینار مال سه قرن قبل است، نمیفهمن سه قرن خوابیده. اما اون یکی چون در درون خودش هست نیازی به آیات آفاقی نداره. این عده که گفتن لبسنا یومن او بعض یوم، اینا تا این پولا رو نبرند و نون نخرند و اونا نگن به این که این مال 300 سال قبله، نمیفهمن که 300 سال خوابیدن، با اینکه خودشون خوابیدن اینا رو خوابوندن. اما اون عده دیگه گفتن نه، ربکم اعلم و ما لبستم، چی میگید یک روز یا نصف روز، این کار کار الهیست، او بهتر میدونه. خب این میشه آیه. بنابراین این که فرمود من قصه را دارم بگم لنعلم ای الحزبین، این معنای عمیق را به همراه دارد. وگرنه 300 سال یا 310 سال قمری یا شمسی این که نمیتونه هدف این قصه باشه. که فرمود ما این کار کردیم تا روشن بشه، یه عده رو میخوابانیم و بیدار میکنیم ولی خودش بیدار نمیشه، با اینکه خوابوندیم، سه قرن خوابوندیم، بیدارش کردیم، حفظش کردیم، ولی او هنوز بیدار نشده. مؤمن هست اما اون دیگه درجه عالیه رو نداره. خب فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، این عددا با اون دو وجهی که بیان شد روشن می‌شود، یعنی مهمل نیست، معین است، یا ناظر به این است که نسبت به ذات اقدس اله کم است. چون وقتی گفتن عددا یا دراهم معدوده یعنی کمه، برای اینکه وقتی افراد مؤمن یعنی انسان‌ها که مردن وارد صحنه قیامت میشن، اونا گویا در زمین یا مجموعه زمین و برزخ یه ساعت بیشتر نبود. آیه 35 سوره مبارکه احقاف این است: فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. بانک سالیان متمادی موندن. این یا بالقیاس الى المعاد که ابد است ساعت من النهار، یا نسبت به ذات اقدس اله که حقیقت نامتناهی ساعت من النهار. بالاخره اگر این عددن به معنای قلیلن باشد، ملقیاس الیه سبحانه و تعالی قلیل است. وگرنه 300 سال شمسی و 309 سال قمری کم نیست. خب مؤمنین از آیات الهی برخوردارن، ذات اقدس اله این کرامت را به اینها داده، هم اینا رو حفظ کرده، جان اینا رو حفظ کرده، هم اینا رو به عنوان رهبران فکری نسل بعد قرار داده. اینا بعد آمدن آثار مثبت فراوانی داشتن. اولا اینها رو خدا نجات داده، از شر اون طاغی و ظالم عصر نجات داده، چندین کار در اینجا صورت گرفته دیگه. ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا. مشابه این در یعنی علم فعلی در سوره مبارکه آل عمران گذشت. در اونجا ذات اقدس اله فرمود به این که شما درست است مؤمنید، پشت سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز جماعت میخونید، نماز پنج وقت را به جماعت به پشت سر بهترین امام میخونید، بهترین مسجد بعد المسجد حرام های مسجد نبی است اونجا میخونید، ولی اینا برای بهش رفتن کافی نیست. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم که مستون باسا و ذرا حتی نعلم الصابرين منكم والمجاهدين ومانندون. این مضمون چند آیه است. همون همه این کارا رو میکنید، دیگه امام جماعت بالاتر از پیغمبر یا مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم که نیست. مسجدی بعد از مسجد الحرام به اندازه مسجد نبوی که نیست. شما هم نماز پنج وقت رو پشت در حضرت به جماعت میخونید، ولی اینا شما رو بهش نمیبره. اینا بعضی از کارهای واجب است، بقیه بعضی دیگر هم مونده، اون است که باید در جهاد شرکت کنید. حتی نعلم المجاهدین نعلم الصابرین و مانندو. اگر جهاد نباشه بله همین ها کافی است. اما وقتی جهاد آمد دیگران حمله کردن، دفاع شده واجب، هم نماز جماعت باید باشه هم دفاع. ضمن اون آیه این کریمه مطرح شد، جان مطرح شد که خدا می فرماید تا اینکه ما بدانیم حتی نعلمه. این یعنی چی؟ اونجا اشاره شد که مقام ذات هویت مطلقه که منطقه ممنوع از فوق بحثه، صفات ذات که عین ذات است اونم منطقه ممنوع از فوق بحثه، همه این علم هایی که داره تا خدا بدانه، تا خدا تمیز بده، تا خدا تشخیص بده، اینا علم های فعلی است. لیمیز الله الخبیث من الطیب، لیعلم الله لنعلم الله، اینا علم فعلی است. علم فعلی را از مقام فعل میگیرن، ایل معلوم، نه از مقام ذات ایل عالم بگیرن. صفت فعل را از فعل میگیرن، عین الفعل است، تو حوزه امکان است، حدوث قدم دارد، تغییر دارد، سبق و لحوق دارد و مانند آن. علم فعلی گاهی هست گاهی نیست، مثل خلق، خلقت گاهی هست گاهی نیست دیگر، رزق گاهی هست گاهی نیست، شفا گاهی هست گاهی نیست. این تعبیر لطیف مال مرحوم کلینی رضوان الله علیه است. مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی خیلی کم حرف دارد، بسیار به عنوان حدیث نقل میکند. گاهی بیانات لطیفی از فرمایش از خودشون تو این کتاب شریف کافی دارن. این چیزی نیست که مثلا ایشون در ذیل حدیثی مثلا هر حدیثی یا حدیثی مشکلی برایشون بر شر باشه، برایشون بر جمع روایات. ایشون در باب صفات ذات و صفات فعل این بیان لطیف رو دارن که اگر چیزی دو طرفش، هر دو طرفش وصف خدا بود و خداوند گاهی به این طرف متصف شد گاهی به اون طرف، برمش صفت ذات نیست، صفت فعله. اما اگر چیزی خدا به یک طرفش متصف بود به طرف دیگر اصلا متصف نبود، این میشه صفت ذات. مثلا حیات طرف دیگرش موت، علم طرف دیگرش جهله، قدرت طرف دیگرش عجزه، حکمت طرف دیگرش صفه هست. ذات اقدس اله این چی نیست که گاهی به وجود، گاهی به عدم، گاهی به حیات، گاهی به موت، گاهی به علم، گاهی به جهل، گاهی به قدرت، گاهی به عجز متصف بشه. معلوم میشه این از عین ذات. اما مسئله رزق، مسئله شفا، مسئله خلق، امثال ذلک، قد یخلق و قد لا یخلق، قد یرزق و لا قد لا یرزق، قد یشفی و قد لا یشفی، قد یجیب و قد لا یجیب. معلوم میشه اینا اسماء فعله. اگر اینها عین ذات بود، چون اینا گاهی سلب میشه، معاذ الله با ذات سلب بشه، صفت ذات که قابل نفی نیست. چون اینها دو طرف دارن و ذات اقدس اله به هر دو طرف متصف است، معلوم میشود که اینها صفات فعله. علم فعلی هم این چینه، قد یعلم قد لا یعلم، مثل قد یرزق قد لا یرزق، قد یشفی قد لا یشفی، قد یجیب قد لا یجیب. گاهی مصلحت در این است که به این شخص عطا بکنه، گاهی نه. گاهی مصلحت در این است که این شخص شفا بده، گاهی مصلحت در این نیست. گاهی حکمت در اینه که به این شخص مال بده، گاهی نیست. لذا قد یفعل قد لا یفعل. اون چه که در این حوزه است میشه علم فعلی. وقتی علم فعلی شد به دو طرف متصف است، یعنی به ثبوت عدم. اینا که علم ذاتی نیست، وگرنه ذات اقدس اله فرمود اون چرا شما در درون دارید خدا میداند. این تخف ما فی انفسکم او تبدو یا حاسبکم الله و علم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا. همون چه بگید چه نگید اون میدونه. اون علم ذاتی خدا، علم قبل از خلق، اون سر جاش محفوظه. چون اینها علم فعلی است، علم فعلی صفت از دوام فعل انتظام میشه و در حوزه امکان قرار داره، به سابقه عدم میتونه داشته باشه. فمون لنعلم ایل حزبین احسا، که این احسا فعل ماضی است، نه احسا اول تفصیل باشه. یه بیان لطیفی جناب زمخشری تو کشاف دارن که افعال تفضیل رو که از ثلاثی مجرد باید بگیرد اون فعلی باید باشه متعدی باشه، این ثلاثی مجردش که افضل و تفضل بردار نیست، اگر یه جایی باشه باید سمایی باشه، اینجا هم شنیده نشده. بنابراین افعال در اینجا حتما، احسا در اینجا حتما فعل ماضی است و قالب مفسرین هم این راه را طی کردن. سیدن استادم فرمود به اینکه فعل ماضی است و اگر کسی بگوید این افعال تفضیل است، این تکلفی را مرتکب شده است. خب تا معلوم بشه کی شما رو دیگه، خب کی میشمره؟ اون کسی که بیدار باشه دیگه، اون کسی که خوابه که نمیتونه بشماره که. احسا فعل ماضی است، احسا کرده قدم به قدم، هر شب هر روز این عقل خط کشیده که امشب 12 شب است، فرون شب 13 شب است، فرون شب 14 شب است، فرون شب 200 شب است، فرون شب 201 شب است، تا فلان. این همه رو میشماره. خب این کسی است که به فی انفسکم رو بلده. این که فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم که سوره مبارکه مائده گذشت همینه. این علیکم اسم فعل یعنی الزمو، یعنی همینجا تکون نخوری، الزمو انفسکم، سر جاتون باشی. ما مشکلمون اینه که اینو گذاشتیم اینجا تو حیات قلبت، همه جا عالم دور می‌زنیم، فقط به فکر همه هستیم مگر به فکر خودمون. فقط همینجا باش، کجا میری، چی در نگاه میکنی؟ یا ایها الذین آمنوا علیکم الزموا انفسکم، سر جاتون باشید. اینا که سر جاشون بودن فهمیدن امشب 200 شبه یا 210 شبه 250 شبه، وقتی هم که بیدار شدن خبر دادن گفتن ربکم اعلم ما لبستو. اینا که نمیتونن بگن ما 300 سال خوابیدیم، که فقط میتونن بگن آیه الهی است، خدا میدونه و رقم رو او باید بررسی بکنه و بگه. تو همین هایی که آیه الهی در درون جان اینا پیاده شده، یه عده خواب بودن یه عده بیدار. خب لنعلم ای الحزبین احصا، یعنی اعد شمرد، لعلبثوا ابدا، فما نحن نقص عليك نبأهم بالحق. این جزء نبأ و خبرهای مهم را، البته حالا به هر خبری هم میگن نبأ، اما تلک من انباء الغیب الیک، این است عمه تساءلون عن النبأ العظیم، خبر مهم همین هاست. تو عقد الفرید یعنی ابن عسیر در عقد الفرید نقل میکند که در بعضی از لوح‌های قبور افراد ذی‌شأن اون بالاش نوشته است قل هو نبأ عظیم انتم منهم معرضون، که جریان قیامته، یعنی مرگ به بعد یه خبر مهمی به شما راه اعراض کردی. اینو تو بالای این اولی سطر لوح قبر می نوشتن قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. اینم همینطوره، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، اینا انهم فتية آمنوا بربهم و زدناهم هدى. این بر اساس این که اگر کسی من جابل حسن فله و عشر امثالها شد، اگر کسی اون هدایت اولیه را پذیرفت، هدایت پاداشی نصیبش میشه، اون گرایش نصیبش میشه، اون علاقه نصیبش میشه. اگر کسی اول بگوید ربنا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ما آمنا و پذیرفتیم، از اون بعد خدای سبحان پاداش عطا میکنه. پاداش تنها بهشت قیامت نیست، در دنیا هم پاداش عطا میکنه، هم رفقای خوب برش فراهم میکنه، هم استاد خوب، شاگرد خوب، هم حجه خوب، هم بحث خوب، هم درس خوب. اینا توفیقات الهی است که اگر کسی درست راه بیفته، میبینه طولی نمیکشه که همه این نعم برش فراوانه، فراهمه، ولی متوجه نیست که چیون این رفیق خوب نصیب شده، اون استاد خوب نصیب شده، اون شاگرد خوب نصیب شده، اون هم حجه خوب نصیب شده، اون هم بحث خوب نصیب شده، اون مساجر خوب نصیب شده، اون موجر خوب نصیب شده. این متوجه نیست، همینطوری داره تو نعمت غرق است. و خب اگر کسی تو خونه مشکل داشته باشه، موجر یا مستاجر بی داشته باشه، هم بحث بی داشته باشه، شاگرد بی داشته باشه، استاد بی داشته باشه، دیگه ملا نمیشه. این که فرمود ما از هر طرف نعم رو بهش میدیم همین، زدناهم هدا همینه، من جاءکم بالحسنه فلو عشر امثالها همینه. البته مصداق کاملش، ظهور کاملش اینا تو قیامت هست، ولی تو دنیا بالاخره ما بکن من نعمتن فمن الله دیگر. فرمود اینا این کار کردن، ما هدایت اینها را اضافه کردیم و رابطه قوی تر به اینها دادیم، یعنی که دل اینها را به خودمون مرتبط کردیم. حالا چند سال مربوط به بحث های قبل بود که اونها را بازگو کنیم. این کلمه ما کسیم که در سوره، همین سوره مبارکه کهف آیه سه آمده، این مخصوص مکس در بهشت است. و اگر در حین بحث از مکس جهنمی ها سخن به میان آمد، نه برای آن است که این ماکسین ناظر به بعث شدید است و ناظر به جهنمی هاست، بلکه در باره جهنمی ها هم کلمه ماکس آمده، چون که کلمه لابس هم آمده. در سوره مبارکه زخرف آیه 77 در باره مکس جهنمی ها چنین آمده، سوره زخرف آیه 77 است: بنادوا یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ماکسون. اینها هیچ ارتباطی با خدا نداشتند. هر یا روی لجبازی حتی در جهنم باشد نمیگن ربنا، یا نه اصلا همون کفر بیرونیش در دنیاشون اینجا هم ظهور کرده. اگر چیزی را هم بخوان از خدا بخوان، دیگه خودشو مستقیما نمیگن ربنا، به مالک سلام الله علیه که مسئول دوزخ است، به مالک میگن به خدایت بگو، نه به خدای ما، نه به رب العالمین، به خدایت بگو جان ما رو بگیره. یا مالکو لیقض علینا ربک، لجبازی آدمو تا اونجا هم میبره. لیقض علینا ربک، اون وقت مالک سلام الله علیه پاسخ میداد انکم ماکسون. چه این که لابسین فیها احقابا که در سوره مبارکه نبع بود هم ناظر به همین گروهه. فتحصله که مکس چه در هم درباره بهشتی هاست هم درباره جهنمی ها، منتها مکس جهنمی ها در آیه 77 سوره زخرف است، مکس بهشتی ها در همین آیه است که محل بحث بود، یعنی ماکسین فیه ابدا. اما در جریان این نعمت هایی که ذات اقدس اله داده، بله خب منتظر نجات نیستن، برای اینکه در نجات هم منتظر نعم بعدی هن. شاید وقتی به عرض رسید سیدن استاد مرحوم الله می نفرد، حال نمیدونم این از مرحوم قاضی نقل می کرد یا از مرحوم شامدسن، که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه سالی یک بار برای اهل بهشت تجلی می کند. این تو نیست که الان هر وقت خواست خدمت حضرت برسل مقدورشون باشه. خب این نعم هست دیگه، اینا منتظر این گونه از نعم هست. بله عملی نیست. علمن چرا؟ علمن لحظه به لحظه کمالات هست دیگر. ما عملی انجام بدیم که با عمل ما به مقام برسیم، این چنین نیست. اما همه ذخایر دنیایی که پس از دیگری ظهور میکنه، اگر کسی شیعه حضرت بود، این توفیق نصیبش میشه که سال یک بار که حضرت برای اهل بهشت تجلی میکند، این به دیدار حضرت برسه. بعضیا بیشتر، بعضیا کمتر، شاید سال یک بار نصیبشون نشه. کمالات علمی فراوان است، ولی کمالات عملی نیست. یعنی کسی یک کاری انجام بده که وسیله اون کار ثواب ببره. اگه این باشه، شریعت میخواد، یه رسالت میخواد، یه دین میخواد، یه پیامبر میخواد. این دیگه نیست. این بیان را وجود داره که استعمی در نهج البلاغه از بزرگوار پیغمبر سلام الله علیه ما نقل کرد که پیغمبر فرمود الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. اما این که اعمالی که انجام میدن در برزخ اثر داره، حتی قیامت کبرا قیام میکنه، کسی در دنیا نیست که عمل انجام بده. اعمالی که انجام میده، این شخص ثوابش رو نصیب او میکنه. خب همونطور که شفاعت نصیب او میشه، فیض الهی نصیب او میشه، از این طرف هم اعمال خیر نصیب او میشه. اما خود او بتواند یک کاری انجام بده ثواب ببره دیگه نیست. اذا مات ابن آدم انقطع عمله این الا انسلاس در حقیقت استثناء استثناء منقطع است. یعنی او کاری نمی کند که با اون کار ثواب ببره. البته صدقه جاریه داشت، بلد صالحی داشت، ید اولد، درختی که قرض کرد، معماری کرد، بنایی کرد، گاهی در روایت 3 چیز استثناء شده، گاهی 5 الی 6 چیز استثناء شده، اینا هیچ کدوم دست زده حاصل نیستن. طبق بیانی که در سوره مبارکه یاسین هست، نکتب ما قدموا و آثارهم. اگر کسی اثر خوب گذاشت تا اون اثر هست ثواب میبره، بلکه نتیجه عمل اوست دیگه. خب نتیجه عمل او رو باید به او بدن. اما بعد از مرگ یک کاری بکند که با اون کار ثواب ببرد، این چنین نیست. اما این که فرمود دنیا، یعنی ما علی ارض ما زینت قرار دادیم برای آزمون، این بخشی از آزمون است و بیان لطیف سیدن استاد همون بیان متقن خودش داره. چرا؟ برای اینکه آزمون در دنیا این اختصاصی به سر زینت ندارد. گاهی می‌فرماید خلق الموت و الحیات لیبلوکم. یک، بلوناهم بالحسنات و السیئات. دو، نبلوکم به شر و الخیر فتنتن. سه، ولی نبلومن نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و انفس و الثمرات. چهار و آیات دیگر. آزمون اختصاصی به زینت نداره. آزمون چه در سرا چه در ذرا آزمون است. اما چرا ما زمین را زینت دادیم؟ برای اینکه درست است که انی خالقم بشرا من طین با این زمین معنوس است. اما و نفخت فیه من روحی، او روح که در اینجا آرام نمیگیرد، باید او رو سرگرم کرد به یک سلسله لذایذی. او برای اینکه سرگرم بشه به این لذایذ، باید یه جایی سفره مائده معدوبه آماده کرد تا او سرگرم بشه به بمانه. لذا اونهایی که اهل این بازی نیستن، برابر خطبه حمام وجود مارکز تعمیر سلام الله علیه فرمود اینا اگر عجل الهی نبود، اگر فرمان الهی نبود، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین. برای که اینا که اهل این بازی نیستن. حالا شما صدر و ذیل این شهر را پر از استادیوم ورزشی بکنید، این برای فقها و حکما و علما و اینا چه ارزشی داره؟ همش بازی است. این قصه میخوره که همش شده میدان بازی. حضرت فرمود اگر عجل الهی که به نا خلق نا کل شئن به قدر هست، به کل عجل هست، اذا جا عجل هم لایستأخرون رو یستقدمون هست، اگر اون عجل مشخص و معین و مقدر نبود، اینا یه لحظه حاضر نبودن تو دنیا بمونن. خب اینا رو خدا چی رو نگه بداره؟ یه علاقه فرزند هست، یه علاقه مال هست، یه علاقه تدریس هست، یه علاقه تألیف هست، همینها اینا رو سرگرم میکنه، نگرشون میداره. اگر اینها نباشه هیچ دایی نداره بمونه که. خب پس بنابراین اون محور اصلی تزیین برای آنه که اینا مهمانایی که آمدن زود فاصله نگیرن. ما علی الارض اختصاصی به بوستان و راغ و باغ ندارد. ما علی الارض همه چی روشان میشه. لذا با آیه که در همین سوره مبارکه کهف است که المال و البنون زینت الحیات دنیا و اون مارز نیست، اینا مثبته. اینا هم بنام، هم فرزند، هم کاخ و فرش و هم درخت و بوستان، همه اینها ما علی الارض، خواه به صورت ما رو بنین در بیاد، خواه به صورت باغراق در بیاد. و اگر بگیم ما شامل لباس نمیشه، خب لباس هم از همین ما علی الارض دیگه. بالاخره بهترین لباس از همین ما علی الارض، یا از حیوانات، از پشمی است، پشم است، یا کرک است، یا ببر و امثال ذالک است، یا نه ابریشمه. اون بیان نورانی هست امیرم ناظر به همینه دیگه. فرمود به این که بهترین لباس همون ابریشم است که محصول یک کرمه، بهترین قضا اثر مصفاست که اونم محصول یک کرمه، به اون کسی که در حضور حضرت یه نفس سعدایی کشید، فرمود برای چی نفس تأثر آمیزی بکشی؟ یعنی چون کار دوتا کرم به تو نرسید دارن آه میکشی؟
اگه برای آخرت تنفس سعدا داری که درسته، اما برای این که حالا لباس ابریشم نداری یا اصل مصفا نداری، یعنی دسترنج این دوتا کرم به تو نرسیده، داری احمق میکشی. این یه دید دیگه است. خب پس المال و البنون زینت الحیات دنیا، چه این که الشجر و الحجرم زینت الحیات دنیا، اینا هست. خب نه اینکه من اکثر و ولدن، اینکه در سوره مارکر همین تو سوره میاد که انا اکثر و ولدن و اعز و نفرن، من بچه هم زیاد است، و یعنی اون حب فرزند، پرورش فرزند که گفتن عبادت است، شما این رو علاقه داشته باشی به بفرورم. اما انا اکثر و نفرن، اعز و ولدن، اکثر و ولدن، این میشه زینت الحیات دنیا. خب مثل بعدی آن است که اگر کسی جاهل بسیط بود و شاک بود، همونطوری که کذب خبریش مشکوک است، کذب مخبریش هم مشکوکه. احتیاط در اینه که نگه. یا جزم به صدق دارد، یا جزم به کذب دارد، یا شک در صدق و کذب. اگر شک در صدق و کذب خبری دارد، شک در صدق و کذب مخبری هم هست، چون نمیدونه این خبر درست است یا نه. مخبر صدق و کذبش رو از خبر دریافت میکنه. اما اون چه که مربوط بود به این عرفانیات عاشورا، اگه کسی خواست رساله‌ای بنویسه یا پایان نامش رو در این زمینه بنویسه، ضرر نکرده، چون اینها معارفی است که در روایات ما هست، متا کمتر به سراغش میرن. در جریان عرفانیات عاشورا میبینید مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در ضمن کلمه ذیل کلمه عشقه تو همین سفینه، اون قصه وجود مبارک است امیر سلام الله علیه نقل میکند که 20 سال قبل از جریان کربلا، وجود مبارک است امیر که از جنگ سفین برمیگشتند به همین سرزمین رسیدند. اصحاب که در خدمت است امیر سلام الله علیه بودند، دیدن از اسب پیاده شد و با دستان مبارکش اشاره فرمودند هاهونا هاهونا، یه مقدار خاکی گرفتند و بو کردند و دو رکعت نماز خوندند. عشق کردن چه خبره اینجا، مگه چیه؟ بود هاهونا مسار او و شاقین، اینجا عاشقانی هستن که باید اینجا تو قتلگاهشون اینجاست. کسی هم نمیدونست جریان چیه. بود هاهونا مسار او و شاقین. این ماره بیان نورانی است امیر است. اما در جریان حضرت سکینه سلام الله علیها مستحضرید که همه برکاتی که نصیب اهل بیت شده، حتی زینب کبرا سلام الله علیها، اینها به وسیله برکات امام زمانشون وجود مبارک امام سجاد است. در جریان امام سجاد کمتر نقل شده، خود حضرت هم کمتر نقل کردن، برای اینکه کسی نفهمه اون امام زمان است و امام چهارمه، وگرنه حضرت آسیب میدید. قوی تر و بهتر و بالاتر از صد سکینه یا حوادث دیگری که از سکینه شنید، وجود مبارک امام سجاد شنید، اما از اون حضرت چیزی نقل نشده. اون حضرت گرچه همه ائمه چه حیاتشون چه مماتشون نوره، ولی بالاخره امام هر زمانی سکوندار اون عالم است به اذن ذات اقدس اله. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ظاهرا سوال کردن که این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره ابی ذر فرمود ما ازلت الخضرا ولا اقلت الغبرا على ذی لهجة اصدق من ابی ذر، پس شما چی؟ فرمود این رو نسبت به شماها و افراد عادی فرمودن. اول فرمود به این که سال چند ماهه، مثلا فرمود ارشد 12 ماه است یا مثلا 360 روز. فرمود چند شب قدر داره، ارشد مثلا یکی. فرمود نسبت شب قدر با شبهای دیگر چیه؟ یا ماهای دیگه چیه؟ ارشد طبق قرآن مثلا خیر من الف شهر. فرمود پس یک شب از 80 ماه بالاتره ارشد در. فرمود ماها شب قدر زندگی هستیم، کسی افراد با ما نمیسنجه. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره ابی ذر فرمود ابی ذر این چنین است، نسبت به شما هاست، نسبت به دیگران که با شب قدر نمیسنجن که. وجود مبارک امام سجاد امام زمان از حسابش با همه اونا، حتی با زینب کبری سلام الله علیها فرق دارد، جداست. این حدیث شریف رو هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، هم تو نهج البلاغه است. این دو ذات مقدس علیه السلام فرمودن، گاهی به صورت ضمیر، گاهی به صورت اسم ظاهر، لا یغاص بنا احد. این در بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اونی که تو نهج البلاغه است با اسم ظاهر ذکر شده که با اهل بیت کسی رو نمی‌سنجند. خب بنابراین اگر در جریان حضرت زینب، در جریان حضرت سکینه اینها عرفانیات مطرح است، اینها همشون برکات امام سجاد سلام الله علیه. وجود مبارک حضرت سکینه رو نسبت به سایر دخترها و بچه‌ها و زن‌هایی که اون هر محدوده بودن، حالا یا وجود مبارک حضرت زینب اونجا حضور نداشت یا داشت و ازش نقل نشده، این نقل نشدن دلیل نیست برای اینکه حضرت نشنید. از این حضرت در بین این دخترها و زنها و بچه‌ها که بودن، فقط از این سکینه سلام الله علیها نقل شده. از وجود مبارک امام جواد سوال کردن به این که اگه شما مدعی امامتید، همچنین درباره وجود مبارک امام رضا، اگه شما مدعی امامتید، خب امام قبلی وقتی رحلت کرد، امام بعدی باید که در مراسم تجهیزش حضور پیدا کنه. وقتی که وجود مبارک امام رضا رحلت کرد، شما که در مدینه بودید، یا درباره امام رضا نسبت امام کاظم سلام الله علیه ما، حضرت در پاسخ فرمود به این که شما که درباره امامت زین العابدین سلام الله علیه شک ندارید که عرض کردند، فرمود به این که وقتی وجود مبارک سید شهدا رو دفن می کردن، زین العابدین در زندان کوفه بود. همون خدایی که از زندان کوفه زین العابدین رو به کربلا میاره، ما رو هم از مدینه به خراسان میاره. خب اینا جز عرفانیات عاشوراست، اینا مونده توش، یعنی برای اونها شاید قابل هضم نباشه، اما اگر کسی بخواد مسئله طی الارض، حضور ملکوتی امام و سایر مسائل رو مطرح کنه، اینها رو میتونه جمع بندی کنه. از همین متون تو مقتل هست، این چیزی نیست که بیگانه باشه، ولی کمتر این قسمت ها کمتر مطرح میشه. اینا هم میتواند جای خودش رو باز کنه، هم میتواند به اون مسئله ستم سوزی و ستیز با ستم و با طغیان و اینها بیشتر اثر کنه، چون کسی که پایگاه اعتقادی به دین داشته باشه بهتر میشه اثر کنه، چون عده از آقایون باید به مدارس برن، بچه هاشونو بیارن که حفظهم الله تعالی. ما انشاءالله روزها 5 دقیقه قبل از 12 تمام کنیم. والحمدلله بالعالمین.